بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و النعت الدائمات علی اعدائه مجموع. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک. چون داشتیم عبارت مرحوم شیخ در مشیخه راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی میخوندیم، عرض شد که یک نکته ای رو قبلا عرض کردیم راجع به ابن نوح. البته فرق این دوتا با هم دیگه کاملا روشن بشه. عبارت من یه تعبیری ابن نوح آورده بود در اون حسین بن سعید، احتمال دادم شاید واضح نشده باشه، و ینبغی ان لا تحمل نسختون علی نسخه ولا روایتون علی روایه. این فرق نسخه و روایه چیه؟ مرادش ایشون از نسخه و روایه چیه؟ ایشون 5 تا نسخه برای کتاب حسین سعید نقل کردن. البته ایشان مرحوم شیخ طوسی 5 تا نسخه برای کتاب احمد نقل نکردن، از 5 مصدر نقل کردن. دو تا فرقشون خیلی واضحه هست. یعنی عبارت مشیخه با عبارت مرحوم جناب آقای به اصطلاح ابن نوح اصلا دو تا مطلب متفاوت کاملا. اون راجع به نسخ یک کتاب واحده، این راجع به این که من اگه گفتم احمد بن محمد مرادم از کدام مصدر نقل کردم، مصادر. حالا اون ممکنه از کتاب احمد، یکیش از احمد، کتاب احمد. اون آقای فارسی مثلا کلینی نقل کردن احمد بن محمد ابن محبوب، اون از کتاب ابن محبوب نقل کرده، لكن ایشون چون از کتاب کلینی اسم احمد آورده، اسمو آورده. بعد از آوردن اسم احمد معناش این نیست که از کتاب اوست. یا مثلا فرض کن کلینی از کتاب او، ممکنه کلینی از کتاب دیگری که احمد واسطش نقل کرده. بعد از این دو تا تفاوتش خیلی زیاده، این احتیاجی به توضیح خیلی نداشت. اما اونی که ما خواستیم توضیح بدیم این بود که کلمه این نسختون ان نسخه و روایتون ان روایه که ایشون فرمودن، که این واقعا نشون میده مثل ابن نوح که در بغداد بوده و بغداد در اون زمان تابع حجت خبر بودن، چقدر دقتهای لازم رو به کار بردن. یعنی به تعبد عمل نکرده مرحوم ابن نوح که متعارف اهل سنت بوده. مراد ایشون از ایشون گفت 5 نسخه از کتاب حسین سعید هست، مثلا یه نسخه مال احمد اشعری است. این نسخه مال احمد نسخه احمد اشعری هم دو راه برش ذکر کرد، دو طریق، دقت کنید. گرنه ما این نسخه احمد احمد اشعری به اصطلاح ما دو چاپ داره، بعد نسخه حسین بن حسن بن عبا نقل کرد و از ابن الولید نقل کرد که گفته این نسخه به خط خود حسین سعیده، من به خط خود حسین سعید که پیش منزل پدر من بود براتون نقل میکنم. برای اونم دو طریق ذکر کرد، برای نسخه حسین ابن حسن دو طریق. پس مرادشون ینبغی ان لا تخلط تهمل نسختون علا، یعنی نسخه احمد اشعری رو از نسخه حسین ابن حسن جدا بکنه، باز نسخه احمد ابن احمد اشعری رو روایت فلان از روایت فلان جدا بکنیم. خیلی عجیبه، یعنی واقعا
یکیو به دیگری نسبت
ندید، اصلا نه فقط نسخه رو جدا بکنید، روایت هم. این مثل ایمونه در زمان ما مثلا با مثال رجال بقی که تحقیق مرحوم آقای ارمویه دیگه، حالا باز تحقیق آقای ارموی موزن دانشگاه تهران چاپ کرد، نیست چاپ اولش، بعد ممکنه یک انتشار دیگه هم چاپ کرده باشه، ممکنه انتشار سومی هم چاپ کرده باشه. بقید این کنم اینج... بعدم که این دفتر جامع درسی کی بود چاپ کرده؟ دارالحدیث کیه چاپ کرده؟ ببینید در اینجا اینطور، ایشون اینطور میگه، میگه شما اگر میخواید نقل بکنید، یک بگید نسخه آی ارموی، نه نسخه مثلا دارالحدیث، نسخه آی ارموی چاپ دانشگاه، نه چاپ فلان. و الان این در تحقیق کتاب استاندارد شده، الان دیگه میدونید که شما خودتون تو اهل کارین انصاف ها. الان چرا این؟ حالا دلیلش هم این بود، در سابق در حوزه های ما تعبد خیلی حاکم بود، هنوز هم حاکمه، در جدید تعبد حاکم نیست، تعقل و تحقق بیشتر حاکمه، یعنی دنبال واقعیت هن، واقع گرا هستن نه حجت گرا، حجت گرایی ندارن.
ولی پدرم گفتم کتاب نویسی آدرس این احادیث و مطالب و اینا رو بده گفت خواننده اگه منو قبول داره که میدونه من راست میگم، اگه منو قبول نداره نمیخواد کتاب منو
بخونه. اصلا پس این کتاب جواهره که نوشتن، خب دیگه اصلا نه حاشیه ای، حتی خود صاحب جواهر هم نمیگه پس از وسائل نقل میکنه، یا اصلا شاید صاحب جواهر نمیدونیم مراجعه کرده به کافی و اینها، ایشون از وسائل بله میدونه که وسائل با کافی و اینها مثلا اختلاف داره با تهذیب، حالا اصلا اطلاع داشتن نداشتم من اونا چون نمیدونم واقعا. خب خیلی زحمته یک دوره فقه کامل اینطور نوشتن و انصافا هم خودش بعد جا، یعنی خیلی جا انصافا خود ایشون شخصا وارد میشه، فقیه فحلیه انصافا، مرد بزرگواری است و کار بسیار بزرگی را انجام داده مرحوم صاحب جواهر. اینا از قیمت کتاب به اصطلاح کم نمیکنه، ارزش کتاب جای خودش محفوظه. اما خب فرض کنید کتاب که در زمان ایشان نوشته شده حالا چاپ شد، مثل قلب مؤمن صافه، هیچ حاشیه چیزی اطرافی، مصدر درسته درست نیست، اصلا این از مصدر هست نیست، اینجور چیزا توش نیست. و ما در حدود مثلا 70-80 سال پیش ما تحقیق شروع شده، مثلا کتابایی دیدین کتابایی که 40 سال قبل تحقیق شده، 50 سال تحقیق و فلان، اسم میبرم دیگه زیاد دیدین، اونا هم ترم مثل قلب مؤمن صافه اونا دیگه تحقیق اولیه در حقیقت چاپ کتاب ها بود، تحقیق به معنی واقعیش تحقیق نبود دیگه انصافا، در صورتی که شاید مثلا 150 سال قبل 200 سال قبل در غرب همین کتاب های ما رو تحقیق هم خیلی قشنگ تحقیق میچپ نیدن و اینها انصافا، مثلا همین چاپ صورت العرض ابن حقل دخویست کیه که تحقیق کرده، من هم داشتم صورت العرض ابن حقل رو به اصطلاح چاپ دخویه و الانبال ابو عبید بود، صورت العرض خویه نداشتم، الانبال ابو عبید داشتم، هم دخویه خیلی قشنگ تحقیق و نسخه بدل و خیلی قبل از این حرف هاست که عرض کردم حالا دادیم حضرت استادی پسندی در بیشون بخشیدیم، حالا دارم اما یه چاپ خیلی بله بازاریه، خیلی چاپ بیهاشی علایه حالن. انصافاً در این جهت ما باز برگشتیم به غربی ها، الان داریم از غربی یاد میگیریم لکن در حقیقت ما اولیم، یعنی انصافاً وقتی انسان عبارت ابن نوح رو نگاه میکنه حس میکنه کاری که الان دارن انجام میدن ایشون 1000 سال قبل 1100 سال قبل انجام داده، 1050 سال قبل، واقعا عجیبه. خب واقعا کار سنگینیه و دقت هم میگه میکنه، شما هم نسخه رو باید جدا بکنی هم چاپ رو جدا بکن، دقت میکنی. الان در این کتابی که این آلمانیه نوشته اسمش میادم رفته جامعه و کلام داره
فانس.
خب انصافا نمیدونم الان در فارسی زبان شده یا نشده، ایشون الان در آدرس هایی که میده سطر هم میده، سطر فلان
از اون سطر عربی شده، ببینید فارسیش هم چند جلد چاپ شده
میدونم بله. دو جلد شد بیشتر نشد، 6 جلد بناس باشه، 2 تاش چاپ شده بله، یعنی تو ایرانی آمده این حالت یا نه هنوز من ندیدم،
نه تو ایران ارجاع به سطر نمون تا ها توی
غلطگیری میدونم،
برای چاپ بعضی از کتاب ها شماره سطر رو گوشه صفا می نویسن، یعنی 5-10-15
اون نسخه خطیه،
نه همین چاپی رو می نویسن، مثلا آقای برجینات بعضی کارا شماره سطر رو گوشه صفه سطر 1-5-10-15
5 تا اضافه
بخوای بدی راحت باشه،
غلط نامه ها فلان سطر رو
ایشون دیگه هم در هاش در مستر که میده سطر هم میده سین فلان، نمیدونم حالا تو ایرانی ما جا افتاد یا جره افتاد در روز بلا نمیدونم تو ایران
مثل تنقیح قدیم امام قانی مسائل قدیم ما بگردی نیم ساعت طول می‌کشه تو
نمیدونم الان تو ایران جانه فکر نمیکنم، اما قطعا خواهد شد دیگه. من اگه یادتون باشه در همون مطلبی که از معجم رجال آیه حدیث نقل کردم یه نکته رو پیشنهاد کردم که غربیان گفتم اگر بشه حتی اون سطری که ایشون نوشته 500 کتاب قبل از نجاشی اینو چیز کنیم تصویرش رو تو کتاب بیاریم، یعنی اضافه بر سطر و متن نمیخواد، اصلا تصویر عبارت بیاریم که چاپ شده، بعد همون عبارت چاپ شده معد جلد معد کتاب خمس معم داره، و این مثلا برای اینکه اثبات بشه که این متن نوشتاره. حالا در این کتاب های خطی که مثلا نفیس و مثلا قرآن و اینا میارن تصویر رو میارن، اما در تحقیق کتب نمیارن تصویر اصل مطلب رو نمیارن. انصافا به نظر من در تحقیق اگر این هم اضافه بشه و به جای این که مثلا بگن مثلا کتاب فلان، اصلا صفحه اول کتاب که خصوصیاتش روش نوشته شده همه در آخر کتاب چاپ بشه تصویرشون، که ما از این نسخ گرفتیم اون چه که نقل کردیم.
محاسنین فقط آقای روزاتی بود که اوصاف کتاب و مقدمش و تحقیقش و صفحاتش طوری نمیش که اینجا تصویرش جلو شما
من دقت نکردم در نوشته هایی، چون دقت نکردم که اینطوری باشه. به هر حال این کار ضروری، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم مثل ابن نوح در اون زمان، حالا در فرض کنیم مثلا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، خب ما همین اخیراً طریق ایشون رو به علا خوندیم، 4 تا طریق ورده ایشون به علا، اما خب این 4 طریق خوبه، نمیخوام بگیم بده، اما این نشون نمیده اختلاف اینها چیکار کرده چیکار نه. ما یه روایت علا رو بررسی کردیم، چشام طول کشید، یه روایت علا رو بررسی کردیم، دیدیم چقدر نسخ با هم دیگه مختلفه. حالا این سرش هم اینه، میگم عرض کردم اشکال نیست، این من واقعا اشکال به قدما نمی کنم، این یه تصور عمومی بوده، مثلا در قم فرهنگ حدیثی جا افتاده بوده، این متنی که ایشون میارن غالبا با فرهنگ حدیثی قم جا افتاده، یا مرحوم کلینی که ایشون آورده هم فرهنگ حدیثی هم حجیته. خبر رو دقیقا برای ما مرحوم شیخ طوسی هم که در بغداد بوده، مسئله ای که مطرح بوده بین اهل سنت، مسئله حجیت مطرح بوده، حجیت تعبدی، رضا به نظر من به اونا اشکالی نیست، ما چون دید اونا عوض کردیم. و البته اینم هست انصافا این راهی رو که ما میخوایم بریم و واقع گرایی باشه، به هر حال با مشکل برخورد میکنیم، از اون اول خود اونم بگیم مطلب رو، یه 20%، 30%، 40% بالاخره به تعبد باید برگردونیم، این اینطور نیست. تعبد رو هم توضیح دادیم، ما تعبد نسبت به شریعت قطعی است، تعبد نسبت به طریق، این محل کلامه، این که این روایت مال امام صادق هست یا نه، تعبد به این که علم منقول اصطلاح هم به طور کلی امروز بهش میگن، چیش میگن اپستمولوژی میگن، چی میگن این علم منقول، حالا اسم پرویش هم یاد رفته، این علم منقول به طور طبیعی، خب این تعبد به علم منقول مشکله، بحث سر این قسمته، اما کلام امام صادق بحثی نیست، بحث سر طریقه. دقت کردید اونی که یواش یواش در بین مسلمان ها جا افتاد، در حقیقت در اول تعبد به فقاهت بود، به کبرویت بود، یعنی تعبد به این بود که این آقا دکتره، مثلا متخصص تشخیص داده که این مثلا بیماری ایشان اینه، به این تعبد بود. اما این آقای دکتر گفت این کتاب مال ارسطوست، مثلا به این دیگه تعبد پیدا نمی‌کرده. حالا ایشون طبیب طبیب، اما ایشون با تخصص در کتاب شناسی هم داشته باشه، مربوط به جهت دیگریه، این کتاب مال ارسطوست یا مال افلاطون یا مال هیچ کدوم نیست. دو تا تعبد داریم، اونی که تعبدی که من هی میگم تعبد تعبد به طریقه. لذا در بین علمای اسلام در ابتدا اونی که راه افتاد به خبرویت بود، به اون میگفتن ما تعبد داریم، و این طریقه اوغلایی هم هست دیگه، رجوع به اهل خبره یک طریقه اوغلایی است، اما این بعدها تعبد پیدا کردن به طریق، چون عادل گفته قبول بکنه. خب بعد با واقعیت نخورد، دیدین همون حدیث عایشه رو براتون خوندید، حدیث عایشه صریح بود، کیف کان بدوی. خب خود اهل سنت با اینکه اهل تعبدن گیر کردن، خب از اون ور بخاری، از اون ور سند معتبر به قول خودشون، صحیح اونم صحیح بخاری، از اون ورم هیچ تصریح نمیکنه، مثلا سألت رسول یومم کیف کان، مثلا بگه یه چیزی، هیچ عبارتی، و رضا گفتن یا این کلام رسول الله یا مال مراسیل صحابه است. دقت کردین، چون در تعب به مشکل برخوردن، یعنی اونایی هم که آمده، ولی زم اگه دقت بکنید من حیث المجموع در دنیای اسلام، حتی اونایی که قادر به تعبد شدن یه جایی به مشکل برخوردن، این مشکل پیش می آمد. حالا در اینجا که مشکل رو برداشتن با مراسیل صحابه و با این حرفا درست کردن، اصلا حدیث مسروق عن ام رومان، خب این مشکل داره، چون یه مسروق وقتی آمد به مدینه که اصلا ام رومان مرده بود، اصلا ام رومان ندیده، و از ام رومان نقل کرده که آیه اف در باره دخترم عایشه نازل شده. لذا در فتح الباری من دیدم که عده گفتم آن حدیث قبول نمی کنیم، اونتون قبول کنیم، خلاف واقع دیگه، خب خلاف واقع تا چه حدی دیگه، حدی برش بگذاریم. گفت ادعی هم گفتن نه قبول میکنه چون بخاری نقل کرده قبول میکنه. دقت میکنه اونا هم که دنبال این جور تعبد با این شدت که میگن حدیثی نوشته داره که نماز خونده مثلا فلان الی آخری با این شدت و با این زحمات اونجا هم باز گیر کردن، یعنی من نشون دادم که عملا یک جایی بالاخره گیر پیدا میکنن. دقت میکنه ما بحث اون سر این قسمت وقتی سوال تعبد بعضی اینه یه دفعه به این میکشن که ما مثلا به شریعت تعبد نداریم. دقت میکنی؟ و لذا بعد هم که باز مسئله حکایت اومد از قرن سوم رفتن دنبال خبر و فلان باز دیدن آقا نمیشه، حل نمیشه، باز دو مرتبه فقها رو معین، فقها هم زیاد شدن، چهار تا فقیه گذاشتن تعبد واسه می چهار تا فقیه و یواش یواش مثلا خط محدثین از خط فقها جدا کردن. از خیلی در این کتاب ابن رجب حنبلی که شاید جای دیگه هم دیده باشم درست تو ذهنم نگودم معرفت علوم و حدیث حاکم شاد باشه، داره که پیغمبر فرمود رحم الله الله مرحم خلفایی، بعد ایشون میگه خلفا ما محدثین هستیم، خلفا رسول الله ما محدثین هستیم که حدیث رسول الله نقل میکنه، لذین یعتون بر یرون سنتی آقا داره که و یبلغون بر یرون سنت، پس ما محدثین. آقا مثلا مرحوم نراقی و بعد مثلا آقا خمینی گفتن نه آقا خلفا رسول الله ما فقها هستیم نه محدثین هستن. حتی اون حدیث فرج اوفی آل روات احادیثان روات این ما، حالا اون تأثیر تعبیر به روات هم داره، اونم مراد ما فقها هستیم نه روات حدیث نه محدثی. دقت کردیم این تاریخ اسلامی رو در نظر داشتم و تاریخ این خیلی تأثیر گذاره. هدف ما این است که هم حفظ حریم افراد بشه و هم خب واقعا هم در اون زمان با امکانات اون زمان تقریبا راهی غیر از تعبد نبود. انصافا ببین در کوفه دنبال تعبد نیفتادن چون کتاب‌ها زیاد بود، افراد بودن، می‌رفتن مکه از مدینه از امام صادق می‌پرسیدن، می‌آمدن نسخه‌ها رو مقابله می‌کردن، با طرف صحبت می‌کردن، اصلا تو کتاب دادم چه حرفی نوشتی، این درسته، این حرف توست، اصلا این مطلب مال توست. اما وقتی آمد به قوم یک نیمچه تعبدی شد، یک نیمچه تعبدی که مثلا رجوع به اهل قبره، نسخه شناسی کردن، مقابله نسخه ها کردن، این فهرست اساسش اینه، این خطوط رو با هم دیگه، یعنی به قول ابن الولید میگه اصلا خط حسین سعید بود، من خطش دیدم، یا آمد به قرأ تو به خطی. همین مطلب رفت توی مثلا سمرقند و کشف شد رجال، اون رجال خیلی تعبده، یه او دیگه حسابی تعبده، این گفت سقطان، اون گفت فلان. در حال فرمودی نگاه بکنی سیر جغرافیایی حدیث شیعه رو نگاه بکنی، ما حرف اونی که الان به لطف و کرم الهی و پیشرفت‌های علمی که شده با صحنه‌هایی که از مراجعات آسان شده، مراجعات ما به کشورها آسان شده، اطلاعات ما بر نسخه‌های خطی آسان شده، یعنی بعد خواهم گفت که از انصافاً بعید نمی‌دونیم که یکی از شرایط فقاهتی باشه نسخه شناسی خطی و استاد باشه بتونه نسخه خطی رو خوب بفهمه، خوب مقابله کنه، خوب دقت بکنه. یه وقتی آقای به من نسخه مال شرح دیوان ابوطالب داد، نوشته بود که بله سال 383 نوشته، گفتم با این دروغ جله واضح جله، گفتم خط معلوم مال 383 نیست، این دروغ نوشته. گفت نه این نسخه خطی فلان، گفتم آقای عزیز من مال 383 نیست، این واضحه که جله، آثار جله واضحه. بعد از شاید مثلا دو سال من گفت بابا حق با تو بود، نسخه جله بود. بابا اینا اصلا یک خبرویت خاص میخواد تا نگاه میکنه. یک شوخی، حالا جدی شوخی، رفیقی داشتیم آهنگر بود اوایل انقلاب، شما یادتون نمیاد اینا چرا آهن ها گران بود و بعد بازار آزاد و فلان تا اون نمیده، برای اینکه مثلا آهن پنجره و پروفیل اینا بدن میرفتن افراد اونجا، میگفتن بیا مثلا یه پنجره درست کنم بام بفهمیم تو آهنگر یا نه، پنجره بساز یا یه در مثلا بساز تا بفهم. یه رفیق عراقی داشتیم آهنگر، با آهنگر با صاحب میگم با بی خود امتحان، من طرف چکش دستش میگیری میفهم آهنگر از یاده اصلا نمیخواد بیاد پنجره بسازه، تا چکش دستش گرفت میفهم آهنگر یا آهنگر نیست. گفت ریزی بیلار دکتر سجاد در عالم بسی آگهد بر راز رمز هر کسی، این خیلی اوقت مقدمات نمیخواد تا گرفت دستش. من واقعه مطلب همین، واقعش هم همینطوره، افراد کاملا آشنا. ولذا رجوع به اهل خبره این یک کمی جنبه اوهلایی داره، هنوزم داره روش. اما این دو تا رو با هم دیگه فرق بگذارید. اگر دکتر گفت تو مریضی، این یک مطلبه. اگر دکتر گفت این کتاب مال ارسطو است، ما میگه شما کتاب شناسی. یکی میگه مال افلاطونه، نه اینو قبول می‌کنیم نه اونو قبول می‌کنیم. یه بحث این دوتا رو با هم دیگه. یه دکتر رو گفت امروز مثلا در فلان جا فلان کار واقع شد، خب این چون در خبروی این یک اشتباهی که شده این مطلب دقت کردید. مثلا عفو یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اینا خیلی مرحومناین اینا حتی نوشتن، یعنی این خبر ثقه حجت این نیست. یونس ابن عبدالرحمن مبانی کلامی و اصولی داره، ایشون در کلامی متهم به جبر و به چیز به مثلا تشبیه و تجسیم و ایناست، در مثال اصولی متهم به عمل به قیاسه. ولی ازان خوب دقیقه این گفت آخد و انها معالم دینی، معالم اون کلیاته، اون اصول کلیست، نه اینکه یه روایتی رو در باب فطره نقل زکن. این بهش معالم دین نمیگن. فهم این مطلب، فهم این نکات، یک نکات بسیار لطیف و ظریفی است که انسان باید مراعات کنه. البته عرض کردم انصافا در شرایطی که اون زمان بود، با نسخی که اون زمان بود، نسبت به خودشون خیلی زحمت کشیدن انصافا. من الان عبارت ابن نوح خوندیم، واقعا خیلی خونه دل خورده، زحمت زیادی کشیدن نسبت به خودشون، نسبت به امکاناتی که داشتن، نسبت به مطالب. و خود ابن نوح هم با تمام اون تخصصش عمده این نسخ رو به قم برگردوند. من ایشون در بغداد بود، در بصره بود. عمده این نسخ حسین سید که مال اهواز بوده برگردون به قم. با اینکه خب از بصره یا از بغداد به بصره نزدیکتر بود. چرا؟ چون از مشایخی که چینده بود مشایخ قم بودن. برگشتن به مشایخ قم. ایشون از راه من. و چقدر دقیق و بعدم نسخه، پس مرادش از نسخه، نسخه احمد اشعری، نسخه حسین اشعری، مرادش از روایت. این نسخه دو تا روایت داره، دو چاپ داره، اون رو هم باید معین بکنید. یعنی دقیقا حس میکنید زمان ماست دیگه، اصلا همین کاری که الان زمان ما میکنن میگوشن اصلا کتاب فلان، چاپ فلان، سال فلان، تمام این خصوصیات رو یادداشت میکنن، ضبط میکنن برای اینکه نسخه اشتباه نشه. علاوه بر این شرح این بود. پس این عبارتی رو که ما راجع به مرحوم حسین سعید راجع به احمد اشعری میخونیم با اون عبارت ابن نو خیلی فرق داره. فقط اشکالی که نداریم، کاش مرحوم شیخ یک مقارنه ای هم میکرد، یا مرحوم شیخ صدو وقتی چهار طریق نوشته یه مقارنه بین این طرق میکرد. لیکن چون اینا قائل به حجیت حدیث از باب فرهنگ حدیثی بودن، اون مقداری که فرهنگ حدیثی بوده آورده. لذا دیدیم ذیل حدیث، مثلا ایشون از نسخه صفان نقل کرده، نسخه صفان حسین سعید نقل کرده ذیل داره، ایشون نداره. لذا به نظر من توجیهش اینه، حسین سعید کامل نقل کرده، مرحوم صدوق به مقدار فرهنگ حدیثی نقل کرده.
یا آیه رو خیلی مهم
نمیلسه، وحیه ابنتو، یا تطبیقش بر آیه رو مشکل میدیده به ذهن خود، با اینکه تطبیقش بر آیه مشکل نبوده. دقت که من چه قشنگ تطبیق کردم، یعنی امام میفهم من نسائکم، عمده اونه، عمده این نیست که تو دامن من تربیت بشه، تو دامن من بزرگ بشه. عمده این است که اگر زنی بود که از اون زن، این بچه از اون دختر، از اون بچه به دنیا آمد، نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، پس این دختر نمیشه بگیرین. خب خیلی مفهوم روشنی هم هست، خیلی آیه هم روشنه، خیلی هم تطبیقش روشنه، یعنی روشن شد. بله انصافا اگر هیه ربیبته بود که در نسخه عیاشی بود بهتر بود تا یه ابنته، لیکن در اکثر نسخ هیه ابنته بود، یعنی به منزله دختر حساب شده. چرا؟ چون از اون زن به دنیا آمده. عمدهشون است که اون ذیل آیه. ولذا مثلا زراره که سوال میکنه که یک کنیزی رو گرفته دختری داره، میگه ربائب بکن. البته این میشه ربائب باشه الان. چرا؟ چون این کنیز آمده، کنیز من شده، اون دختر پیش منه. دیگه نمیخواد اون ذیل آیه خونده بشه. اما این که بعد میخواد اون ذیل آیه باشه. دقت. انصافا من فکر میکنم این دقت ها در نسخه سنجی و در نسخه شناسی خیلی دقیق باشه. اینها چون بیشتر نکته نظرشون روی مضمون و به اصطلاح اون مطلبی بود که بین شیعه قبول شده بود، خیلی این دقت ها و ظرافت ها رو شاید به کار نبردن. لکن مثل ابن نوح رحمه الله سعی میکنه دقیقا این نکات و این ظرافت ها به کار برده بشه. حالا بفرمایید بقیه کلام شیخ، حالا این قسمی توضیح اجمالا ارزم، بفرمایید بقیه کلام شیخ. اولی موردی که ایشان داره ما کان فی انا من جملت ما ذکر داره احمد ابن محمد ابن عیسی، بعد به همین سند از کلینی از فلان ان العده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی از آی سیستان اینجوری شدیم که چون اول گفت احمد ابن محمد، بعدم گفت احمد ابن محمد ابن عیسی، پس اگر گفت احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب تهذیب، یعنی یکی از مصادرش کافیه. عرض کردیم این مسئله ایشان مطلب خوبیه. اون بحث فهرستی که ما میکنیم مراد این نیست که فقط مصدر رو اسم ببره، مهم این است که مقایسه هم بکنه، مقابله هم بکنه و تشخیص هم بده. الان ایشون سه تا احمد ابن محمد ابن عیسی داره، ما نمیدونیم از کدوم یکیه. این کار بله اگر در کافی دیدیم میدونیم از کافیست، ربطی به عبارت شیخ نداره. دقت میکنه، ما معتقدیم که مسئله فهرستی این نکات رو و اصولا به نظر ما اینی که ایشون بگن مثلا نظر شیخ این بوده است که مصدر رو بیان بکنه، بیان مصادر جزء راه های فهرستیه. شیخ اصولا طریق فهرستی نداره، اصولا نداره، اصلا تفکرش این نیست، فقط گفته عده‌ای رو من از کتاب کافی گرفتم، عده‌ای رو از کتاب خود ایشان گرفتم، عده‌ای رو از کتاب نوادر المصحف. اینطوری دقت میفرمایید، مراد ایشان اینه، مراد شیخ اینه. این اون روش فهرستی که من میخوام عرض بکنم نیست. حالا بخون بابا. وقت در دومی داره من جملت ما ذکر تو ان احمد ابن محمد ابن عیسی، بخون دومی.
ما ذکر تو فی هذا الكتاب ان محمد ابن علی ابن محفوظ فقط اخبرني بر حسین بن عبد الله ان احمد ابن محمد.
عرض کردم این احمد ابن محمد محل این دیگه شرح کافی دادیم راجع به احمد ابن محمد.
محمد ابن یحیی ان محمد ابن علی ابن محفوظ و من جمله ما ذکر تو ان احمد ابن محمد ابن عیسی.
اینجا اسم احمد ابن محمد ابن عیسی کامل آورده. ما روی تو به هذا الاسناد
ان محمد ابن علی ابن محفوظ ان احمد ابن محمد.
آی سیستری میخواست بگه اول آخر، چون یک اسم آورده اول کامل آورده بعد میگه احمد بن محمد ناقص آورده.
تو سندها اینطوری میگن تو
مشیخ؟ خب تو سند اگه نه ایشون میخواست بگه نه ایشون میخواست بگه اگه گفت کدومم یه حدیثی قبلا خوندم گفت نادرون، گفتم احتمالا اسمی که آورده احمد بن محمد ابن عیسی بود، کامل بود. گفتم احتمال من تو سندها که بعدم میاد اول اسم کامله بعد اسم ناقصه. بعد بخون
من فقط اینجا سوالی که بود که الان از کنجا استقبلم که الان اینجوری الان اینشون میگه که این مقدار احادیث احمد رو از نوادر نقل کرده، بیا الان اگر ابتدا به اسم احمد بشه معلوم نیست که این الان این کتاب حدیث توی نوادر بوده یا نه. بالاخره
روشن نیست، چون من 5 تا مصدر گفته، لکن اون حدیث رو چون گفت حدیث و نادرون شاذون فلان و اسم احمد گفتم احتمالاً از کتاب نوادر المصنفین دیگه، حالا شاذ و نادر اینا گفته احتمالاً به اون میخوره، یعنی میخواد بگه یه جه دیگه نیامده فقط یه جا اومده، احتمالاً به اون میخوره. بفرمایید.
یعنی به معنی اشکال گرفته شده بود که نوادر وقتی که مثلا ابتدا به نام نوادر کنه یه وقت معلوم
نیاد
که ابن احمد کنه، معلوم نمیشه که
الان
از کتاب خودشه یا از نوادر.
خب ما هم داره همین میگیم که اشکال نداره، این اشکال ماست. ایشون میگه اگه احمد ماسی یا کافیس یا فلان، خب بالاخره معلوم نمیشه دیگه، یا که به دردی میخوره.
چیزام خیلی اضافه شد یا نوادر محمد بن محمد
5 تا است، این دو تا رو گفتین، سومی
مونده الان
بعد سومی و
منه
نه باز یکی دیگه و ماکان فیه اما کانفی
من جملت ما ذکر تو ان احمد ابن این باید بس قبلی باید بخوام چون تعلیق داره.
بله قبلی رو بخوام مجموعا 5 تاست. حالا من تو نسخه خودم نوشتم تهذیب، اول تهذیب همه رو نوشتم استخراج کردم بیارم راحته در میاد. حالا گفت
ایش شده کردم همه رو خم سنده قبلی رو بخونم اونو رزتون کردم. خب ما ذکر تو فی هذا الکتاب ان محمد ابن الحسن الصفار
صفار اصولا آثاری که ایشون از صفار نقل میکنه غالبا منفرده، در کتاب دیگه نیامده، غالبا اکثرا منفرده، نه در کافی ورده نه در فقیه ورده. بفرمایید.
قال اخبرني به الشيخ ابو عبد الله محمد بن نعمان
مفيد بود. البته از نظر چاپی نمیدونم چطور چاپ کرده. مصطلح اون زمان ابن نعمان حمزه رو میگذاشتن. گذاشته حمزه رو یا نه؟
گذاشته محمد بن نعمان.
نمیدونم. چون نعمان جدش آخر. اگر نسبت به جد میدادن حمزه رو میگذاشتن. محمد ابن نعمان. محمد ابن محمد ابن نام اسم پدرش محمده. در حرف هم این هم یک قاعده املایی جز قواعد املای اون زمان. انصافا هم من حیث المجهول نسبت به خودشون خیلی زحمت کشیدن، یعنی واقعا تمام این نکات، تمام این ظرافت ها که حمزه بگذارن حمزه نگذارن. مثلا اگر گفت محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد، بعد بنشه این ور سر سطح رو نوشت، سر سطح بل حمزه رو بگذارن احمد ابن بن محمد، اگر دنبالش بن می نوشتن، اگر سر صد بود ابن حمزه رو می گذاشتن. خیلی ظرافت های قشنگی رو به کار بودن، حقا نیقال کوتاه نمیدن نسبت به خودشون و امکانات خودشون. واقعا غربی ها اگر بخوان در اون وقت مثل بهوش زندگی میکنن، قابل قیاس با ما نیستن اصلا. بفهم متاسفانه دیگه. حالا یک شعر دارم، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. حالا برای اوضاع خراب شد که مزرعه از اونها میگیری، و الا انصافا خود ما تاریخ بزرگی داریم. یعنی حقا یقال همین کلامی که الان از ابن نوح نقل که نسبت به اون زمان خیلی پیشرفته است، خیلی حرف دقیقی. بفرمایید.
بفرمایید. شیخ ابو عبد الله محمد بن نعمان و حسین بن عبید الله و احمد ابن عبدون کلهم ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید ان ابی.
اینجا هم همین مشکل، پسر ابن الولیده. ان ابن الولید ان ابیه ان صفار
ان ابیه و اخبرنی به ایزن ابوالحسین.
این دومیش درسته، ابوالحسین ابن ابی جید ان ابن الولید،
محمد ابن حسن ابن الولید ان محمد ابن.
این دومیش درسته، اولیش اشکال داره، دومیش درسته. دقت فرمودین، اولیش ولذا اولیش دو تا واسطه داره، دومیش یک واسطه. معذره که این درست بفرمایید.
بعدش میگم و ما ذکر تو فی هذا الكتاب من جمله ذکر تو احمد ابن محمد.
ببین اینجا میگه احمد ابن محمد، عیسی نمیاره. لذا ایشون میگفتن اگه او احمد ابن محمد تنها از صفاره، یعنی راه تشخیص رو اینجوری نگفت احمد ابن محمد ابن عیسی، اون دو مورد گفت احمد ابن محمد ابن عیسی. اینجا گفت من جمله ما ذکر تو من احمد ابن محمد
ما رو بی تو به هذا الاسناد ان محمد ابن حسن الصفار ان احمد ابن محمد.
اسمش هم باز احمد ابن. تو آخری هم نیبر، نه اول نه آخر، بن عیسی رو نیبر. دقت فرمودی؟ کافی در اول و آخر کامل آورد، دومی که به ابن محبوب اولش کامل آورد آخرش ناقص آورد. در کتاب صفار اول و آخر ناقص آورد. لذا در تهذیب هم هست زیاد احمد ابن محمد. یعنی این احتمالاً از کتاب صفاره. اگر احمد ابن محمد روشن شد اون نکته فنی.
یه تعلیق سومی هم داره که ربطی نداره. من جملت ما ذکرت و ان الحسن ابن المحبوب و حسین نسائی ما روی تو بازن اسناد ان احمد ابن محمد ان هما جمعی هست.
خیلی خوب، اونم بره. خیلی خوب. این سه تا شد تا محمد ابن علی محبوب، کافی و صفار.
بعد بعدی در هم در همین ادامه همینجا میگن که ببخش و ما ذکر تو فی هذا الکتاب عن سعد ابن عبدالله بعد اخبرنی به شیخ ابو عبدالله
مفید
عن ابو القاسم جعفر ابن محمد
ابن قولبه. ببینید روشن شد، شیخ بغدادی مفید بغدادی ابن قلوی ساکن بغداد لکن قومی، انتقال به قوم. این انتقال ها روشن شدن خیلی مؤثره. تا رسید به ابن قلوی میرسه به قوم. بفرمایید.
ان ابیه ان سعد ابن عبدالله
ان محمد ابن قلوی. محمد ابن قلوی توثیق اصطلاحی نداره، کان من خیار اصحاب سعد، تعبیر اینه. این کاملا واضحه که محمد ابن قول غیر از این گفتن ایشون مشایخش توصیح خرده زیاد داره، گفته حدثنا ابی در کامل زیاد داره، حدثنا ابی فلان اخی هم میگه. و از آقای کامل زیارت اینا انصافا هم میشه. فقط چیزی که خیلی عجیبه، مرحوم کشی زیاد داره، جای دیگه نهیده مالنگ. میبینین شما فقط در کشی محمد ابن قلبه هلی جمال جمالشون شطرسوی به اصطلاح سازمان حمل نقل شطوری داشته. مثلا جمال ها کسان میدن که مثلا دستگاه حمل نقل داشتن با شطور مثلا کرایه میدادن. نمیدونم جای دیگه من جمال ندیدم، محمد ابن قلبه جمال در کشی شما نشدید؟ از بنده خیلی مطالب از همینجا اول بار شد. اما در کشی چند بار داره محمد ابن قلبه هل جمال که برای من هم هنوز محل تأمله که آیا واقعا برای آقا
خود رجال شیخ هم همینه، محمد ابن قلبه هل جمال والد ابوالقاسم جعفر ابن محمد یعنی سعد ابن عبدالله و غیره.
آه من نیده بودم رجال شیخ توزه، رجال شیخ فی من لم یربه حتما.
بله
مشکل رجال شیخ من چند دفعه گفتم از کشی گرفته، توضیح دادم چون شیخ به کشی خوش عقیده بوده، لو کتاب کبیر کسی رو درافه، خیلی مطالب غلط و نجاشی عقیدهش کسی رو لعقلاتی دوست نظرشو با هم دیگه و این حل این مشکل هم شد. مال شیخ چون از اون گرفته، علامه اینا از شیخ از نجاشی گرفتن. روشن شد؟ انصافا اگر در جای دیگه باشه شیخ برش کن، در رجال شیخ به درد میخوره. در غیر رجال شیخ محمد ابن قلبه جمال چون این کشیه من نیدم، نمیدونم
یه باره محمد ابن قلبه جمال
یه باره
بعد در ترجمه افراد دیگه گفته مثلا صفوان و اینها گفته صفوان و مهران جمال، اما در
نه اون مهرانه
بعد از کردم ابی سلمه جمال اینا داریم، ولی قلبه یه دونه است. حدثنا محمد ابن قلبه جمال اما محمد
بقیه موارد محمد ابن قلبه خالص آورده. من چون زیاد چند بار چند جور دیدم، من چند جا در کشیدم محمد ابن قلبه جمال تو ذهنم اینطورم، مگه اشتباه کردم؟ من از این یک چیز عجیب بر ما بود که این آقا جمال بوده، اینم مبدع ما فقط کشیه به الا به نظرم نجاشی نداره اصلا ایشونه چون کتاب داره.
محمد ابن قلبه قال حدن سنی سعد ابن عبدالله نبی خلف کشی بود. بعد حدثنا محمد بن قلبه و حسین بن حسن قال حدثنا سعد بن عبدالله. مورد دیگه حدثنا محمد بن قلبه قمی. مورد دیگه محمد بن قلبه حدثنا سعد. حدثنا محمد بن قلبه قال حدثنا سعد. حدثنا محمد بن قلبه قال حدثنا سعد.
پس قمی یه بار دیگه بارم جمال.
قمی آورده بله.
جمال هم یه بار.
حالا اغلب قمی که من یه دونه دیدم. ولی جمال یه دونه بود. یکی هم داره که حدثن ابو جعفر محمد بن قلبه.
حالا من سمان شما ایشتر حالا
اون زمان قوم شطور
کار چیز داشته اجاره دفتری داشته برای
حالا تحصیلی که نداره جمال بودن و نبودن
نه خیر نه تعجب ماست نه تعجب ماست بده نه تحصیل جمال باشه نباشه.
قومی چند بار دیگه بحث شده؟
قومی داره
قومی
آخه میگن ابو حنیفه یک فقه تفریعی اینجوری مینوشت مثلا اگر شطور از دریا در بیاد، اگر یک حیوانی از دریا شطور باشه در بیاد، مثلا گاو باشه در بیاد، خر داره ما هم نوستم باش بحث کن. گفت من این همه یک کتاب نوشتم یکی اگر گفت بابا بحث نمیخواد، امام صادق فرمود اگر فرس داشت باشه میخوره، نداشت باشه نمیخوریم، تموم شد دیگه. حال بخواد فریه کنید شطور رو بغرت گاب باشه شطور باشه خر باشه سگ باشه هرچی بخواد باشه اوناش به درد ما نمیخوره، این فقه تفریری بخواد درست بکنی، اگر شطور در آمد چکار کنیم، گاب در آمد چکار کنیم، اولاد در آمد این اگر فلس بود میخوریم، فلس هم نداشت نمیخوریم، این قدر فقه تفریری خود درست بود به قایه عجب بفرموده.
بعد اردام میگم و اخبرانی به ایزن از شیخ رحمه الله ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ان ابیه ان سعد ابن عبدالله.
این احتمالا فهرست شیخ صدوقه، این احتمالا فهرست شیخ صدوقه، چون شیخ مفید آثار شیخ صدوق، چون شیخ صدوق فهرست داره، این احتمالاً اصلش فهرست شیخ صدوق و اخبرین به شیخ علی مفید ان ابی جعفر مراد به صدوق، صدوق پسر بس ابی صدیق و پدر ان سعد ابن عبدالله، این از فهرست طریقش به فهرست شیخ صدوق با آثار سعد ابن عبدالله. بفرمایید.
بعد در ادامه می‌فهمن که
این 4 تا شد تا حالا تا اینجا شد. یکی کمیل کلینی شد، یکی محمد ابن علی محبوب شد، یکی صفار شد، یکی سعد ابن عبدالله. تو این سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد بود. دقت کردی؟
بله، اینکه ما و من جمله تو مذکر تو ان احمد ابن محمد مروی تو با هزنسا ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد.
هم اولش احمد ابن محمد بود هم آخرش. لذا ایشون میگفت چون اول و آخر آورده این علامته. عرض کردم این مطلب توی ابن محبوب درست نبود، چون اول اسم کامل آورده بود آخر اسم ناقص آورده بود، تو اونهای دیگه درست بود. بفرمایید.
باز دوباره اینجای تعلیق دیگه دارن که حسین سعید و حسن محبوب هم دوباره مماروبی تو به حاضر استاد. بعد میگن که و مارو و مازکر تو
بعد پنجم کتاب خود احمده چونشون کتاب نوادر مست داشته از کتابش هم نقل میکنه. لذا از که پنج شد دیگه، حالا دیگه پنج شش درست شد دیگه.
بعد و مازکرت و ان احمد ابن یه باید آخر توی مشیخه صفحه 74 میشه و مازکرت و ان احمد ابن محمد ابن عیسا الذي اخذته من نوادره اخبرني به الشيخ ابو عبد الله
مفيد
و حسين ابن عبيد الله
ابن غزالي پدر
و احمد ابن عبدون كلهم
ابن الحاشر
كلهم عن الحسن ابن حمزه العلوي
تبری بود که مرحوم مفید هم از او زیاد نقل میکنه. عرض کردم ایشون یکی از حلقه های اتصال بین بغداد و قمه، چون ایشون در ایران بود آمده بود بغداد برای زیارت یا مخواست نجف بره، یا مشایخ بغداد از ایشون نقل میکنه. یکی از این درست هم هست در نظر تاریخی ثابت، کلی نجاشی هم زیاد از این نقل میکنه. یکی از طرق معروف به آثار قومی ها کلن همین حسن ابن حمزه تبری مرعشیه. من برای اینکه اشتباه نشه علوی و ملویش سوانشی میگم مرعشی، انا الحسن ابن حمزه المرعشی یا سید المرعشی، سید المرعشی من که در اینجا میگم مراد ایشانه. که 352 به نظرم 352-53 ایشون به بغداد آمده که این مشایخ بغداد جوان بودن همه، یعنی شیخ مفید اینا همه جوان بودن، از ایشون اجازه حدیث گرفتن. میخوای بیار حسن ابن حمزه تبری رو بس. کتاب هم شاید داشته باشه، نجاشی داره به نظرم اون رو. این یکی از کسانی است که کلیدیه، یعنی خیلی حساب میشه که پس کن. پسر ابن الولید خیلی کلیدی نیست، مفید فقط نقل کرده، البته غیر از مفید هم نقل، اما خیلی زیاد نیست. اما این نه
ظاهرن مدخل 150 ظاهرن چاپ شده المعروف بالمرعش
گفته شده مرعش صحیحه، گفته شده مرعش صحیحه، گفته شده. من الان ضبط خاصی ندارم.
چاپ جامع درسی چاپ شده یعرف بالمرعش،
گفته شده مرعش. میگم البته من نیست ایشون مرعش بوده، یعرف بالمرعش اون جدشون رعش داشته، نه اینکه همه خاندان رعش داشته مثل خاندان خرسان. این احتمالا اون جدشون اخرس بوده، مثلا چیز بوده، لال بوده، اما نه که بیت خرسان. آقای شوخی دارن جواب که یه بیتی از بیت خرسان حالا فیه اهل اخرس، یک نفر هم توشون اخرس نیست، لال نیست، اما معروفا بیت خرسان با یه نفر لال توشون پیدا نمیشه. احتمالا اون جد اعلا مثلا. بله بفرمایید.
خانه من اجلا هاده فقه ها قدم بغداد بلقیه شیوخنا فی سنت ستن و خمسین و
سلاسمه 350 من اشتباه
و ماته فی سنه سمانیه
دو سال بعد فوت کرده
و سلاسمه.
درست شد؟
چند تا کتاب شد؟ 6-7 کتاب نام میبره.
دقت کردی؟ ایشان خیلی کلیدی انصافا. تعبیر نجاشی خیلی سنگینه، بلقیه شیوخ اصحابنا، یعنی ایشان اینقدر بزرگوار بود که بزرگوارها از ایشان نقل کردن. وقتی این شیوخی که تا حالا ما میشناسیم این سه نفر میشناسیم، شیخ مفید و ابن غزالی ابن عبدون، زیاد این سه نفر ازش نقل میکنن. من گفتم 52 53 صدوق آمده، 56 آمده، 58 هم، یعنی که از نعمت‌های الهی آمدن ایشان به بغداد دو سال بعد فوت کرده، این آثار رو در بغداد گذاشته که این آقای نقل بکنن. بفرمایید.
هشت کتاب ازشون نقل میکنه، بلکه اخبرنا به ها شیخنا ابو عبدالله و جمیع شیوخنا رحمه هم بود.
بیشتر می 17 18 تا شما میشناسید، اون بعضیش اصلا بغدادی نبودن، جمعی شیوخنا در بغداد بود، بعضیش هم اهل سنتن، معلوم شیعه باشن، مثل محمد بن جعفر تمیمی که از ابن عقده نقل میکنه، چون خودش در ابن عقده میگه که مشایخ ما در بغداد گفتن از زیدیه و شیعه و سنی. 17
تا شما هم شیعه هستن؟ یه
دفعه که گفتید
شیعه؟
نه تو سنی هم هست. من به نظرم میاد که شیوخ شیعه بغداد نه سنی، معلومی سنی ها رو شامل بشه.
تو شیخ توی فهرست متفاوته، میگه اخبرن رو به روایات خیلی تعریف میکنه، فازن
روایات غیر از کتبه ده. یعنی معلوم میشه ایشان هم کتب داشته هم روایات. نجاشی طریقش به کتبه نیست؟
بله، اصلا بها میگه اخبرنا بها،
میگه لهو روایات ایزن؟
شیخ اینجور میگه لهو کتبون و تصنیفاتون کثیره منها کتاب المقصود کتاب المفتخر و غیر ذالکه اخبرنا به روایاتهی جماعتون من اصحاب نمشون و شیخ ابو عبدالله، همین اسمو تکرار میکنه، و حسین ابن عبدالله و احمد ابن عبدون سماعا منها و اجازتا فی سنت ست و خمسین و سلاسون.
خیلی عجب، اینجا شیخ هم دقیقه نمشته، شیخ کلمه سماع هم اضافه کرد، همه شنیدن ازش، خیلی یعنی اجازه چیز نبوده، یعنی هم شنیدن هم اجازه دادن، چون بعضی الان تصور میکنن که شنیدن کافی، اگه شنید دیگه اجازه نمیخواد. من عرض کردم این مطلب در یک جای دیگه انشاءالله توضیح میدیم که معلوم میشه اجازه، چون شیخ اینه داره سمع منه و بعض کتبه و اجازه و بالباقی، ممکنه سماع باشه، این بحثی اصلا، چون بعضی وقتا من گفتم که ممکنه سماع باشه اما اجازه نباشه، گفتن این نمیشه، اگه سماع بود سماع عجل از اجازه است، اما ببین دقت کردین سماعن و اجازتن، بعضی موارد شیخ داره، اینا نجاشی شیخ داره، این به اصطلاح اهل سنت نزدیکتره، شیخ داره سمع منه و بعض کتبه و اجازه بالباقی، یا اجازه اون مگه پیدا کنه،
اجازه متوقفه بر سماع همه نبوده،
نبوده
قرائت همه،
یا قرائت همه، حالا داره شیخ بیان ایشون بیارن داره.
شیخ اینجا سه تا اسم کتاب اورد ازشون، تو نجاشی همین سه تا کتاب اسمش هست یا نه؟
بله طبعا هست، بیشتره
این هم، نه بیشتر هست، اما اگر این همین سه تا کتاب باشه معلوم میشه همین تسامح کرده، نه این این سه تا کتاب
بیشتر هست
که گفته روایات تسامح کرده،
نه دقیقه
تو رجالش یه جور دیگه این قصه رو گفته، من اجازه بدم رجال رو هم بخونم،
هم مصنف مسامحه کرده گفته
آخر، نه چون الان ما بالفعل روایتش داریم، مثلا از آثار علمی خود چیزی نداریم، مثلا کتاب ابو المفضل نقل کرده، همینجا کتاب خیلی کتاب رو نقل کرده،
نجاشی نقل کرده،
نه شیخ هم، نه همینجا هم شیخ نقل کرده بود دیگه، نه دیگه نوادر احمد از رایشون نقل کرد، الان نوادر احمد از رایشون نقل کرد،
من میدونم منظورش
من رجال رو بخونم، چون رجالی مدار تفاوت معنیدار شد داشته باشه،
بخاطر
که باشه اینجا توی رجال دو تا طریق دو سری طریق نقل کرده، من دو چاپ رجالی که دارم شک دارم، یک چاپ دیگه دارم باید که میانم که این شما چون درست دارم
رجالی شیخ،
بله همین چاپ آقای قیومی مدخل 60-87 همین الحسن و محمد بن حفظت بن علی الاخره المرعشی و تبری یکن ابا محمد زاهد و عالب و عدیب و فاضل اینجا میگه روا عنه تلا اکبری و کان سماعه منها اولا سن سمان و عشرین و سلاسمعه و لهو منها اجازتون به جمیع کتبهی و روایاته اخبرنا عنه، خاطر این بگیر میخور به خود مرعشی، جماعتون من هم الحسین ابن عبید الله احمد ابن عبدون محمد ابن محمد ابن عمان و کان سماعهم منها سنه 54 و 300 تو دو تا چاپی که من دارم هر دو سنه 4 چاپ شده که قاطعا اشتباه چاپی
شیش باید باید صفت بنا،
اما دو تا
وقت تلا اکبری از ایشان
328 بوده،
300 معلوم نیست که اون بغداد آمده، یا اگه بغداد بود اینا نبودن، مثلا مفید اینا نبودن، یا ایشون رفته ایران ازش اجازه گرفته، یا کتابتن ازش اجازه گرفته،
جمعی کتبی بر روایاته
میگه سماع داشته اما اجازه به جمعی کتبی،
له منه اجازتون به جمعی کتبه ای بر روایات.
این بیشتر میخوره به کتابت و اینها. ببینید اما راجع به شیوخ بغداد نوشته همه ازش شنیدن.
مال سماع همه.
سماع 356ه. اما اجازه 328. ببینید چقدر. و گاهی وقت عرض کردم شیخ دقیق تر می‌نویسه. اینجا رو انصافا خیلی قشنگ نوشته. انصافا. و نجاشی این توضیح نداده. و این بر روایات داره. قطعا روایات داره. این که قطعی. همین کتاب الان احمد ایشون روایت کرد. نسخه احمد خو. همین نسخه ایشونه.
اسم کتابا که فرمودین توی نجاشی هم اسم کتابا کامل اومده، هم خود اسمها هم کامل اومده. مثلا شیخ فرموده کتاب المبسوط، نجاشی فرموده کتاب المبسوط فی عمل یوم و لیله، بعد شیخ فرموده کتاب المفتخر و غیر ذالکش. نجاشی شیشته دیگر را اسم برده، همه را اسم برده. بعد فرموده در حال نجاشی اخبرنا بها شیخنا ابو عبدالله،
کتبشون نقل کرده. اما اجازه به همه بوده و به روایات هم بوده. دقت کردی؟ اجازه که ایشون گرفته، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی میگه اجازه ای که به اینها داده فقط مال کتبش نبوده، روایاتش هم بوده. و بالفعل هم داریم میبینیم ما خارجن در خود نجاشی هم داره. خود شیخ الان اینجا شما بخونید، شیخ میگه ما کان من نوادر احمد اخبرن بی ها اولا سلاسه ان الحسن ابن حمزه طبری. بخونی؟
بله.
یکی از کسانی که از ابن بطه زیاد نام کنم این حسنه، خیلی عجیبه.
و محمد ابن حسین البزوفری ان احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد ابن عیسی.
نه اون احمد ابن حسین بزرگی که دیگه است بابا.
احمد محمد ابن حسین بزرگ.
میدونم اون طریق دیگریه.
همین جدا
بخونه. اما کان فی النوادری.
بله. بعد اخبرنی به شیخ ابو عبدالله و حسین ابن عبیدالله و احمد از خود چاپی میخونم. و احمد ابن عبدون کلهم عن الحسن ابن حمزه العلوی و محمد ابن حسین البزرگی جمیعا عن احمد ابن ادریس.
ها بله. حسن ابن حمزه از احمد ابن ادریس نقل میکنه، یعنی محمد ابن الحسین پسر حسین ابن عبدالله، حسین ابن عبدالله، ابو عبدالله، حسین ابن عبدالله بزرگفری، حسین ابن علی بخش، حسین ابن علی شیخ مفید مشایخ بغداد از این پسر بزرگفری هم نقل میکنن، از ابن حمزه هم نقل، هر دو از احمد ابن ادریس. فقط فرقش این احمد ابن ادریس ایران بوده، قم رفته از شنیده، ایشون احمد ابن ادریس که مکه میرفته از شنیده، در طریق مکه از شنیده. بفرمایید.
اون دو طریق ششمی هم داره. و اخبرنی به ایزن الحسین ابن عبیدالله و ابو الحسین ابن ابی جید جمیعا عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابی محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن.
نباید این ابن ابی جی جمیعا باشه. ها چرا داری؟ ما گفتیم امیم گاهی داریم مقارن شده.
بله.
بله. عن احمد ابن محمد ابن یحیی
عن ابی محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی.
نه طریق دیگه نیست، همونه. دو تا طریق به یعنی پس نوادر رو ایشون از دو سه طریق نقل میکنه. اون وقت ماکان فیه من بخون ماکان فیه از اولش ان کتاب من نوادری
ها از اول این عبارت کنم و ما ذکر تو ان احمد ابن محمد ابن عیسی.
اینجا اسم کامله، دو تا وسط ناقص بود، اینجا اسم کامل
در نهایتش هم کامله. اینه آخرش میگن احمد ابن
محمد ابن عیسی،
ان احمد ابن محمد ابن عیسی. تو دومی هم میگه اخبر به این کذا کذا ان احمد ابن محمد ابن عیسی.
مثلا مال کلینی اینطور بود، اولش و آخرش کامل بود، اینجا مال نوادر کامله، دو تا هم اول و آخر ناقصه. آیه سیستم مثلا گوه اگه بود احمد و محمد عیسی یا از کتاب کلینی سهل نوادر خودشه. بگر کن اثبات این مطلب الان خیلی مشکل، چون در یک اسمش کتاب محمد بن علی محبوب اولی کامل و آخری ناقصه، در دو تا هر دو ناقصه.
فهمیدید
که دردی رو دوانه میکنه، دردی رو دوانه
میکنه،
به بقیه معلوم نمیشه، مضافن که مقایسه نمی کنه. بله بله یه چیش معلوم به نظر ما دردی دوانه میکنه. اون طریق فهرستی دیگه من امشب خسته شدم.